تقسیم شد، یک مسیر با وزارت خارجه و یک مسیر یعنی با میانجیگری وزارت خارجه امریکا، یک مسیر با میانجیگری پنتاگون وزارت دفاع یا وزارت جنگ امریکا. قرار شد که این دو مسیر جداگانه طی بشه، که اینم خودش نکته جالبیه. یعنی چی؟ یعنی این که به سمت توافقات امنیتی نظامی قراره این کار، این مذاکرات پیش بره دیگه. بعد که مذاکرات تموم شده اومدن بیرون، روایت دو طرف بسیار جالبه. روایت طرف لبنانی اینه که به به چقدر خوب بود و ما رفتیم 45 روز آتش بس رو تمدید کردیم، در حالی که همین امروز من داشتم ظهر الجزیره رو میدیدم، از قول اسرائیلیا داشت نقل میکرد، این از الجزیره داره نقل، از خود اسرائیلیا ندیدم، که در 24 ساعت گذشته به 60 هدف حزب الله، 60 هدف تروریستی به اصطلاح اونها حمله کردیم. آتش بس یک کسی به عربی میگفت، در عربی میشه وقف و اطلاق نار، آتش بس میگفت این اطلاق نار بدون وقفه، بدون توقفه، یعنی شلیک بدون توقفه، به جنگی توقف شلیک باشه. و واقعا هم همینه، یعنی در جنوب شما نشانی از آتش بس نمیدید و دولت لبنان داره میگه به به که آتش بس شد و من 45 روز تمدیدش کردم، در حالی که میگم اون حدی از آتش بسی هست هنوز از ایرانه. و نکته باز مهمترش، اسرائیل داره میگه من به دو شرط آتش بس رو ادامه خواهم داد. توافق نامه دو تا شرط داره: یک، خلع سلاح حزب الله. دو، این که آزادی عمل من برای انجام هر، یعنی رفع هر خطری در داخل لبنان همچنان باقی بمونه. یعنی یک آتش بدون نهایت، یعنی تا ابد و دهر من هر جای لبنان نس کردم لازمه بزنم بزنم. در یه طرف لبنانی میگه این مذاکرات بسیار سازنده بوده و میشن بیش از حد انتظار مثلا خوب بوده. درباره حزب الله هم لحن نخست وزیر لبنان دیگه به داره تندتر میشه باز نسبت به این که خلاصه ما با یه گروهی طرفیم که به ما میگه خائن، ولی مثلا اینا هم اونایی که ما رو کشیدن توی جنگی که جنگ ما نبوده، یعنی جنگ اخیر. نکتهش چیه؟ اینو بارها حزب الله گفته، ما هم گفتیم، بعضی از دوستان ما این حرفو میزنن فکر میکنن یعنی ما داریم میگیم نه حزب الله بختار ما نیومده تو جنگ، بختار خودش اومده. نه، یه حرفی که در لبنان هم هست دوستان. 15 ماه لبنان داره میگه که آقا من داشتم مقاومت یعنی من هیچ کار نمیکردم، اسرائیل داشته میزده در اشغال هم که داشته، و بعد از 15 ماه من جواب دادم، حالا همزمان با جنگ ایران بوده، آفرین به من، بهترین وقت رو انتخاب کردم، حتما خونخواهی از امام شهید هم درش بوده. اما مثلا اینکه با من بود اشغالگر کشورم جنگیدم، و تو میگی منو کشیدی به جنگی که جنگ من نبوده، دولت لبنان. خب 15 ماه خب با جنگ تو می بوده، کشور در اشغال بوده، یعنی چی جنگ ما نبوده؟ این حرفی که همین الان هم در لبنان هست، میخوام بگم لحن از این جهت از طرف دولت لبنان متاسفانه تندتر.
خب ما دیشب تو برنامه با حضور آقای الیاسین فرد در مورد بحث ماهواره ها صحبت کردیم، ماهواره های مدار لئو بازتاب زیادی داشت، یعنی خیلی از شبکه های بیرونی و فضای اجتماعی به این بحث پرداختند. البته این شبکه تروریستی که من ابا دارم اسم مبارک ایران رو ذکر بکنم، این شبکه تروریستی اینترنشنال هم یه کارشناس ارده بود و یه تیکه بحثی رو از آنچه که ما در برنامه گفته بودیم مورد نقد قرار داده بود که این تیکه رو ببینیم. فکر کنم توضیحات تکمیلی آقای اکبرخانی روی آنچه که ادعا داره میشه در این شبکه تروریستی شنیدنی باشه. این تیکه رو اگه دوستان هماهنگ کنن بذارن این بخش مرتبط با برنامه ما رو،
در این ویدیو گفته شد در تلویزیون انجامش این عملیات بسیار بسیار پیچیده تره، بسیار سخت تر از موشک بالستیک، چون در این ویدیو گفته میشه که پرتاب موشک بالستیک و گذر از سپر موشکی خیلی سخته در مقابل این، در حالی که این اشتباه هست. در حقیقت قدرت های فضایی بعد از اینکه بسیاری از مراحل دسترسی به فضا رو طی کردن تونستن کنترل بکنن یک شی رو در مدار به دقت و مدارها رو جابجا بکنن، به این قابلیت رسیدن که چنین آزمایش هایی رو انجام بدن. باز هم تبعاتش اونقدر سنگین بوده برای خودشون که ممنوع کردن هم آمریکا هم شوروی، یعنی اصلا میشه گفتش که از نظر فیزیکی حمله به استارلینک در فضا غیر ممکن نیست، اما برای سپاه در سطح عملیاتی و مؤثر خیلی دور از دسترسه. یه مقدار شبیه این در حقیقت ادعاهای عجیب غریبی که در طول 4-5 سال گذشته به عنوان توانایی نظامی در ابعاد مختلف دیگه سپاه مطرح شده و همه در جنگ 12 روزه و جنگ اخیر دیدیم که دروغی بیش نبود یا سرابی بیش نبود. اینم من فکر میکنم که فقط در حد همین ادعا در برنامه‌ای.
حالا درد دل درد پا درد میگیره از بس مزخرف میشه. بعد اینکه همش سرای بیش نبود الان دیگه مثلا تنگی
اون ما که اصلا تو برنامه نمونه استارلینگ حرف نزدیم. ما نمونه
میگم حرفو بذار وسط صاحبش برمی‌داره شبیه اون.
خب توضیحات شما یک
می‌خواید. آقای برادرمون آقای اردلان راجبت ماهواره‌های تو مدار لئو صحبت کرد که عمده ماهواره‌های جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی هم دقیقاً تو مدار لئو هست. استارلینگ هم همونجاست.
چند تا مدار گفتش دور زمین که کره، یه مدار پایینی، یه مدار وسطی، یه مدار بالایی. خیلی ساده‌شون پایینی میشه لئو که نزدیک‌تره به زمین.
عرض کنم خدمتتون که اینا حالا یه نسل تحلیلگرایی ان که فارسی زبانن و حقوق میگیرن از دشمن، کارشون تخریب اذهان، یعنی جنگ روانی انجام میدن، شغلشون اینه. و صحبت‌های قدیمیشون هم خوبه ما یه مروری بکنیم. ببینید یه زمانی کاملا اینا مدعی بودن که موشک‌های جمهوری اسلامی ایران آب گرم کنه و اصلا اگه دکمه‌شو بزنی شلیک نمیشه.
پهپاد هم چیز فتوشاپ
متعدد فیلم هست. پهپاد شاهد وقتی پرواز کرد اولین بار تو ایران، هنوز به جنگ اوکراین پاش باز نشده بود، میگفتن صدای اره موتوردار میده و میخندیدن. حتی می اومدن مانورهای مثلا ایران رو فیلم تهیه میکردن، اون جایی که بالاخره موشک میخورد منفجر میشد. خب موشک ها سنگین بود، کسی نمیرفت از نزدیک فیلم بگیره. بعد تحلیل میکردن میگفتن مشخص اصلا موشکه اینجا نمیخوره، اینا بمب گذاشتن زیر خاک، یکی دکمهشو میزنه منفجر میشه، میگن الله اکبر مثلا موشک ما عمل کرد.
فتوشاپر من خودم دیدم.
آخرین دستاوردش این بود که این جناب سرهنگ ذوالفقاری سخنگو قرارگاه خاتم که گفتن اصلا هوش مصنوعیه، این آدم وجود نداره. یعنی اصلا منکرش شدن که این شخص، گفتن این اصلا وجود نداره و هوش مصنوعیه. این مدلشون اینه. ولی حالا ما پاسخ چون بالاخره شبهه تو ذهن مخاطبمون ایجاد شده بود، سوال پرسیده بود، داریم توضیح میدیم. ببینید بعد ماهواره‌های جاسوسی من اطلاعاتش رو واقعا ندارم، میگم چون خودش اشاره کرد به استارلینک. میگم ماهواره‌های استارلینک فاصله شون با سطح زمین بین 340 کیلومتر تا 570 کیلومتر بسته به نسلش، کاربریش و نوعش. چرا ارتفاعشون پایینه؟ چون که کارشون ایجاد ارتباط دیگه. اینا وقتی که نزدیکتر باشن تأخیرشون کمتر میشه، سرعت انتقال اطلاعات میره بالاتر و از این مدار استفاده میکنن. تکنولوژی هدف قرار دادن ماهواره به لحاظ فنی بخوایم نگاه کنیم، اولا جمهوری اسلامی ایران تا الان چنین تستی انجام نداده به صورت گرم که یک ماهواره رو بالا هدف قرار بده. اولین بار بین دهه 60 تا دهه 70 میلادی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا این کار رو انجام دادن. بعد از اونها چین و هند به این باشگاه پیوستن که تست گرم انجام دادن و فدراسیون روسیه، یعنی پس از فروپاشی شوروی یه بار دیگه بعد از 2010 اگه اشتباه نکنم این کارو کرد، یعنی عموما فناوریام سر جاشه، خواست فقط یک نمایش قدرتی انجام بده. هدف قرار دادن یه ماهواره تو فاصله 340 تا 570 کیلومتری قطعا کار سختیه، ولی ما میدونیم که نیروهای نظامی ایران هم مرد کارهای سختن. به لحاظ ریاضیاتی و تئوریک هم تکنولوژیش تکنولوژی دهه 60 و 70 میلادیه، یعنی بین بیش از 60 تا مثلا 50 خورده ای سال پیش این کار محقق شده. دلیلش هم اینه که ماهواره جاسوسی یا ارتباطی ببینید قدرت مانور یا کار خاصی نمیتونه بکنه، یه مسیر مشخصی رو طی میکنه مرتب و شما کافیه یه محاسبه بکنی که در ساعت سین، دقیقه دال و ثانیه سه باید یک بسته انفجاری رو در اون ارتفاع قرار بدی و منفجرش کنی. تبعات داره؟ بله تبعات داره، حتما تبعات خیلی گسترده داره که دنیا رو درگیر میکنه، ولی شدنش راستش میگم هر از هر شکلی بخوای نگاه بکنی تکنولوژی موشکی جمهوری اسلامی ایران بسیار 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 بالاتر از تکنولوژی موشکی همه جای جهان در دهه 60 و 70 میلادیه. اگر هم کسی باور نداره بره بهترین موشک‌های دهه 60 و 70 رو نگاه بکنه، بعد ببینه چقدر فاصله تکنولوژی با موشک‌های فعلی ما دارن. و اتفاقا سپر موشکی هم خیلی پیچیده‌تر از این قضیه است. سپر موشکی کارکردش اینه که این موشک‌های بسیار پیچیده‌تر رو میتونه راهگیری کنه. ما بارها گفتیم ما یه سری از موشک‌هامون هم شلیک می‌کنیم، دشمن راهگیری می‌کنه اینها رو. یعنی اتفاقا اون صحبت برادرمون آقای اردلان کاملا دقیق بود. رد شدن از اون سپر موشکی تکنولوژی فناوری و علم بسیار بالاتری میخواد عبور کردن.
ما همین الانم در لبه دانش موشکی دنیا هستیم، اشتباه میکنم؟
تو سطح بسیار بالایی هستیم، تو یه جاهای واقعا تو لبه هستیم، تو یه جاهایی هم که عقبیم از 99% کشورهای دنیا جلوتریم. یه رقابت خیلی نزدیک و تنگ و تنگی باشگاه
موشکی خاص دنیاست.
یه چیزی من بگم، چون با یه اصطلاح قومی اتفاقی اینو گفتم به هم ور میشه اونجا، اصلا حرف اردلان یه چیز مهمی بود، چون من قبلا با اردلانم توی دفتر صحبت کرده بودیم، یه چیزی بود میگفتش این ماهواره، این فردی که داشت صحبت میکرد فرضش اینه که حالا ماهواره سالین که دقیقاً یه دونه که نیست، حالا چند تا، این دقیقاً در
10000 تا
مثلا در فلان ثانیه فلان جاست ما بزنیم بخوریم، خیلی پیچیده است. حالا فرضش اینه که نیما الان اینو توضیح داد، اردلان یه حرف دیگه ای داشت میزد. آ من درسمو خوب یاد گرفتم، چون اردلان دیدید که حرفاش اون قسمتش فارسی بود، من متوجه شدم. ببین اونم این بود که این مدار مداری نیست که مورد استفاده عمومی باشه، عملا یک مدار انحصاری است. درسته تعداد زیادی ماهواره درش وجود داره، اما یه انحصاری درش هست و شکستن این انحصار رو اجازهش رو نمیدن. حالا اون کسایی که در این باشگاه هستن همشون هم بالاخره این که این انحصار بمونه است، یه استارلینک به هر کسی خدمات میخواد میگه من خودم بهت میدم ولی دست نزن، یک بخشش به این برمیگرده. و هر چی بود میگفت شما توی این مدار اگر بزنی یه چیزی به هم بریزه، در واقع اون کسایی که انحصار دارن کاسه گوزشون به هم میخوره.
این
تکمیل چه؟ میگفتش بنابراین شما هر جایی اینو بتونی بزنی خوبه، رو همه دنیا تأثیر میذاره. بله، میگفت شما کافیه در اونجا زباله ای تولید کنی که سرگردان باشه بخوره، این ماهواره یه زباله بهش بخوره، مسیرش خراب شه، اون یکی میخوره و یک زنجیره ای از اتفاقات میفته. این کار یعنی خرابکاری کردن اونجا که من چه گفتم به هم ور میشه، یعنی همین، یعنی کافیه چند انفجار در اونجا صورت بگیره که در جوی که جاذبه هم نیست اون ول باشه، حالا اونجا اونو میخورن و هم دیگه خودش کارشو میکنه دیگه، محاسبات ریاضی هم خیلی
از این مسئله چی مارا، چون یه بحث چین رو هم مطرح کرده بودن،
حالا بحث ما رو درست گوش بدن.
نه اینا بالاخره مزدورن، پول میگیرن،
این از بس اونجا بودن فکر کنم دیگه بهتر یاد بلد باشه.
بریم سراغ پرونده مذاکرات، آخرین به روز رسانی از آنچه که در مورد مذاکرات داریم چه هستش. وزیر کشور پاکستان برای سفر برای روز سوم هم
رو تمدید کرد. اون تحلیل اولیه ما درست بود، یعنی ما اولین خبری که داشتیم بود.
یک ساعت پیش هم همینا به من گفتن، یک ساعت قبل هم تهران ترک کرد وزیر کشور پاکستان، یعنی امروز
روز سومش. عرض کنم خدمتتون که ما یه تحلیلی داشتیم، ظاهر امر از هم تا هم ایرانی ها هم پاکستانی ها داشتیم تو مطرح می‌شد که یه سفر روتین آقای وزیر کشور اومده بود، واقعا هم با همتای خودش با آقای مومنی وزیر کشور ما دیدار داشت و خب این ظاهر امری بود که این دو تا وزیر کشور هم دارن گفته اون که ما گفتیم خیلی معقول نیست، یه بیوگرافی از خودشون گفتیم، گفتیم شخصیت بسیار نزدیکی به دیپ استیت پاکستان، بسیار نزدیک به آقای قاسم منیره یعنی فرمانده ارتش، و اومده اینجا در این شرایط. خیلی فکر نمی کنیم که تحلیل ما این بود شرایطی باشه که دو کشور الان دیگه همین یه کار مونده باشه که مثلا بریم به بحث‌های امنیتی بین دو کشور و مثلا گذرگاه‌های مرزی و اینامون رسیده کنیم و کفه احتمال اینکه ایشون حامل پیامی باشه بالاتره. علاوه ظاهر اینطور بوده، با آقای رئیس جمهور ما دیدار داشتن و یک پیامی رو منتقل کردن. تا اونجایی که میدونیم عرض کنم که فکر می‌کنم ما هم یک پاسخی به این پیام ایشون دادیم دیگه. حالا من از
چی حالا چه میدانیم از آنچه که ما خواستی نداشتیم
فکر میکنم ما اصول کلیمون همونیه که بوده و تا اونجایی که ما باز پرسجو کردیم از منابع سوال کردیم، ما یک اصول کلی داریم، مهمترینش اینه که مذاکرات باید بشه دو قسمت. اولا مذاکرات پایان جنگ باید برگزار بشود، جنگ با اون شروطی که مطرح کردیم پایان بپذیرد، بعد حالا خواستیم راجع به هسته‌ای هم صحبت میکنیم. این دوتا رو کاملا باید تفکیک بکنیم از هم دیگه، به این قطعی وجود داره داخلش. تا اونجایی که ما سوال کردیم پیامی که آورده رو من دیگه دقیق جزئیاتشو واقعا اطلاع ندارم.
یه نکته ای داشت که مجموعه صحبتایی که از پاکستانی ها میاد از جست گریخته خبرهای امریکایی ها میاد و از طرف منابعی که حالا خیلی 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 مطلع از این ماجرا هستن و ما حالا مستقیم صحبت کردیم و دارن به عنوان خبر این رو خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. ببینید صحبت ترامپ طوری بود، اگر ما فقط اینو کادر بندی میکردیم از بیرون، اینه که مثلا ایران اومده زده زیر میز بازی رو خراب کرد. ببینید همین حضور طرف پاکستانی و استمرار حضورش در ایران نشانه چیست؟ این مذاکرات ادامه داره دیگه، گفتیم در یه سطحی تبادل پیغام که منتهی بشه به تبادل متن. این گفتیم یک بحثی که ایران داشته که ما هی بشینیم اونجا یه حرف بزنیم نشستند و گفتند و برخواستند بشه، این فایده نداره. یه متنی داشته باشیم، متن رفت و برگشت بکنه، به اصطلاح پرانتز هر طرفی میذاره که از این متن من این نکاتو دارم. راجع به این پرانتزا صحبت کنیم، پرانتزا که کم شد خب حالا تازه برسیم سر مذاکره حالا مستقیم با میانجی به هر شکلیش. تمام در اسلام آباد یک شکل از مذاکره مستقیم رو در سطح بسیار بالایی خب داشتیم دیگه، ولی قرار شد یه فایده ای داشته باشه. در این سطح ایران کاملا خودمون میگم پایه است، داره کار رو پیش میبره، یعنی ایران این باب رو نبسته و درستش هم همینه، راستش نباید میبسته، نبسته. متنی هم که داده ایران همراه بوده برای رسیدن به توافقی. چرا؟ چون ما اینو بارها در برنامه گفتیم، مردم به درستی نسبت به مذاکره یه مقدار ترس دارن، فرق اصلا از جهتگیری اصلاح طلب، اصولگرا، انقلابی، ضد انقلابی، با این از ولش کنیم. دارم یه نه توی مذاکرات نکنه بریم یه چیزی مثلا یه گندی بخوره و فلان، ترس دارن. ولی تو مثلا حوزه نظامی مقدار ترسه کمتر. اتفاقا برای تو حوزه مذاکرات هیچ شکی نیست، اون اینکه این دو حوزه میدان دیپلماسی به هم ربط دارن، الان هم واقعا همراهن، واقعا خدا قوت داره، این رو نبینید که تو تلویزیونیم، واقعا دارم این رو میگم. و ایران درستش اینه که دستاوردهای میدان رو باید تبدیل بکنه به یک مسئله دیپلماتیک، آورده داشته باشه. جنگ 8 ساله ما فرماندهان الان که بعد از مثلا 30 سال 40 سال راجع به حرف میزنن، گلایه‌شون چیه؟ میگن ما رفتیم عملیات مثلا کربلای 5 انجام دادیم، این نتونسته تبدیل به دستاورد خوب دیپلماتیک بشه، گرچه حالا بعد از کربلای 5 ما 598 داشتیم، ولی بالاخره دارم میگم باید بهتر از این میبوده. یعنی گلایه دارن. یعنی چی؟ یعنی که اتفاقا دیپلماسی باید در بالاترین سطحش با قوت ادامه پیدا کنه. ایران چون این رو میفهمه، تجربه اون جنگ 8 ساله هم داره، تجربه جنگ 12 روزه هم داره، الان هم دست برتر رو داره، دلیلی نداره از دیپلماسی بکشه کنار. واقعا چون دستش رو بالاتر میبینه، اصلا شما یه دقیقه میام از بیرون نگاه کنیم، یک کسی ممکنه نباید از شما بالاتر نیست اینو بگه، ما دارم میگم ایران خودش دست خودش رو بالاتر میبینه و ما هم معتقدیم درسته، خب چرا باید از میز بره کنار؟ در این حالت بنابراین ایران داره ادامه میده. اگر طرف امریکایی نمیخواد امتیاز بده، من میگم من دارم بدترین حالت رو یه لحظه میخوام فرض کنم، ولو منجر به جنگ بشه، خب ایران که حوزه دیپلماسی رو اومده، یعنی واقعا تو این موضوع طرف مخصوصا چیکار کنه؟ بره هر امتیازی که طرف قبل جنگ میخواسته با جنگ به دست نیاورده رو الان بریم بهش بدیم به خاطر اینکه مثلا طرف مقابلش بر نخوره، ناراحت نشه، بخواد جنگ بکنه. یعنی ایران الان منطقش اینه که آقا من مذاکره رو ادامه میدم، با انعطاف هم ادامه میدم در چارچوب خودم، در چارچوبی که مردم ایران هم قبول دارن، که از جمله مثلا آقای هرمز نباید بمونه. آقا این وضعیت تحریما که ما قبل از جنگ داشتیم به اقتصاد ما حتما هم آسیب می‌زده و چیزهای دیگه، حالا که الان یه جنگی شده بعدش سعی کنیم این حل بشه دیگه. یعنی می‌خوام اون چیزایی که ملت اتفاقا کاملا همراهن از گروه‌های مختلف، خب دیپلماسی داره همین کارو می‌کنه. یعنی میگم انعطاف یعنی توی جزئیاتی حاضره در اون چارچوب اگر باشه پیش بره. طرف مقابل حالا یه چیزی هم اینجا مطرح شد که در مذاکرات پیشرفت‌هایی بوده. ببینید من اینو نمی‌خوام الان نفی بکنم، تا حدی که خبرایی هم گرفتیم اصلش هم غلط نیست، ولی مردم نباید دوچار امید کاذب هم بشن. چرا؟ چون باز قبلا گفتیم امید کاذب و احساس شکست در اون امید خودش بار روانی منفی داره. ما واقعی باید ببینیم، ما هم آرزومون اینه که انشالله در مذاکرات بدون هیچ جنگ دیگری خواسته های ملت ایران محقق بشه. این در اینجا مذاکراتی اصل ایران داره، یا آقا قبلا پیشرفت، این معنی که اینا دارن میگن پیشرفت های بیش از این چیزی که الان هست بوده، ولی در لحظه آخر یا اونا یه چیزی روی میز گذاشتن که ما نپذیرفتیم، یعنی گفتن آقا این که نمیشه، یا ما چیزهایی داشتیم که اونا گفتن نه این نمیشه و نشده. و ایران یک اصلی داره، میگه این اصول من قابل انفکاک نیست، یا همش میشه یا هیچ کدومش نمیشه.
یعنی احتمال داره مثلا طرف امریکایی در یکی از موارد
باله،
خط قرمزی یا اصول چارچوبی ما بگه خب باشه اینو میپذیرم، اما سه تای دیگه رو چهار تای دیگه رو نپذیره.
آره. ایران اتفاقا مسئله درستش اینه که این پکیج، این بسته یه بار برای همیشه باید حل شه و الان وقت وقتشه الان که من دستم بالاست. بنابراین نباید اینا رو تفکیک کنم. چرا؟ باز خودمونی به مردم میگم یه دونش بمونه میشه استخون لازخم واسه چیزای دیگه. بعدن دو سال دیگه میگیم کاش تو همون موقع یه ذره وامیستادیم اینم حل میکردیم. مختارم ایران الان چی میگه؟ میگه همه رو با هم باید حل کنم. این بنابراین این خبرهایی که ممکنه در یه رسانه بیاد آقا پیشرفتایی در مذاکره غلط نیست، ولی مسئله اینه که واقع بینانش اینه که باید همش پیش بره و طرف امریکایی فعلا نشانه ای از پذیرش در همه موضوعات نشون نمیده.
ترامپ هم که داره موضوع گیری میکنه، تو موضوع گیری امروزش هم بود که در واقع داره ایرانی ها رو این گونه جلوه میده که میگه یه بحثی میکنیم ایرانی یه چیزی رو میز میذاره که اصلا ربطی نداره. یعنی داره یه روایتی میسازه دیگه که احتمالاً در ذهن بخشی از جامعه ایرانی خلق کنه که آقا ما که داشتیم خیلی منطقی میومدیم جلو ایران ها، یه حرف غیر منطقی میزنن، یه حرفی میزنن، بعد یه چارچوبی به ما میدن که اصلا ربطی نداره و بعد این عملا بخواد مشروعیت بخشی باشه به اقدام نظامی محتمل خودش تو ذهن خودش.
میگم واسه خیلی روشن باز واسه مردم این بخشی از حرفهایی که داره میزنه، حالا بخشیش که فشار خدمت شما عرض بکنم که مذاکراتی هست طبعا، اینجا خیلی روشنه، ما هم از این فشارها برای او خلق میکنیم، او هم از این فشارها برای ما خلق میکنه.
کمی که داده فشار هستم یعنی
همینطور، یعنی غیر از عوامل واقعی ها، یعنی مثلا آقای قالیباف توییت میزنه، وزیر خارجه آقای عراقچی توییت میزنه، مثلا چون معاون اول رئیس جمهوری مصاحبه میکنه،
توییت خیلی خوب آقای بقایی بود اون تیکه بله فیلم گذاشته بود بله. که
ببین ما هم داریم فشار برای او خلق میکنیم، او هم داره فشار برای ما خلق میکنه، این که خب روشنه. نکته دومش چیه؟ نکته دومش اینه که اما در یه حدیش هم به این واقعا برمیگرده که بخواد بگه که ما که داریم درست پیش میریم اینا نذاشتن. واقعیت اینه که طرف ایرانی در سطوح مختلف حاکمیت مسئله واسش روشنه، حالا که من دست بالا رو دارم اتفاقا در دیپلماسی نقدش بکنم این رو، یعنی ایران اصلا قصد نداره این حوزه دیپلماسی رو درش رو ببنده، ولی طرف مقابل گفتم بین خودش و اون واقعیت دیواری داره، تا وقتی که فکر میکنه برنده است، اونم برنده مطلق، حالا توییت امروزش نمیدونم میخوایم نشون بدیم یعنی پست امروز ترامپ یا نه، که اصلا مسئلهش اینه که من که برنده ام یه عده‌ای تو این امریکا هستن که نمیخوان قبول کنن من برنده ام،
من دشمنی دارم.
آره
اون آدم مینستریم یه جریان رسانه اصلی امریکا هم اینا
همه رسانه‌های امریکا رو امروز لیست کرده دیگه، میگه من حتی اگه
بامزه بود
کاملا شکست بدم
بچه اگه بذارم میخونیمش
ارتششون کاملا تسلیم بشه و پرچم سفید رو به شدت تکون بده، مسئولینشون بیان بیانیه های تسلیم رو امضا بکنن، باز یه لیست بلند بالایی از رسانه ها میگن ترامپ شکست خورد. یعنی واقعا مشکل داره دیگه به لحاظ ذهنی و روانی و یه درصد هم احتمال نمیده، شاید اگه همه دارن یه چیزی میگن یه درصدی هم مثلا شاید من دارم اشتباه میکنم اینو نمیبینه. خیلی راجع به کاراکترش هم زیاد صحبت شده که دوچار خودشیفتگی حاده و اینجور مشکلات داره، میام حتی یک درصد هم انگار این احتمال نمیده.
من یکی از پزشکای خیلی محترم با ما تماس گرفت، اینو به من گفت که اگه آقای ترامپ داشت تمام بناسانی که گفت اگه ترامپ بده مطب به حق تو همکاری ما مراجعه کنه ما بستریش کنیم فلفور با توجه به این علائمی که ازش داریم.
حالا توی اینجا ببین ما حالا در داخل امریکا چی رو باید رصد بکنیم؟ یک بخشی جناح جمهوری خواه رو باید رصد بکنیم، حالا که در برنامه‌های بعدی با دقیق‌تر با آمار و اینها انشالله ذکر خواهم کرد. من آمار امروز مثلا جدیدترین نظرسنجی گالوپ میتونم نظرسنجی داشت، الان چون جلوی دستم نیست بهش فقط کلی اشاره میکنم رصد بکنیم. و دو حوزه ماگا رو، یعنی اون کسانی که آمریکا رو دوباره عظمت آمریکا رو برگردانیم، چنین چیزی حالا ترجمه میتونیم بکنیم، که اون دار و دسته اون گروه اون جناح بخش جامعه طرفدار ترامپ بودن و سبد رأی ترامپ بودن که لزوما با جمهوری خواهی سنتی هم یکی نیستن، گرچه خیلی در اون دسته قرار میگیرن ولی یه جناحی در اون دسته انگار میشن و افراد عمومی ترن، یعنی خیلی سیاسی و حزبی هم نیست، بخش کارگری بخش کشاورزی در امریکا همراهن. در اونجا باید ببینیم تا وقتی که اون دسته حرفهای ترامپ رو تایید میکنند دسته بزرگی از مردم امریکا باور خواهند کرد این رو. حالا ما الان تاکر کارلسون اینها رو میبینیم که جدا شدن، اما هنوز عده بزرگی از اونها این هم حواسمون باشه حرفهای ترامپ رو تایید میکنن ها. یعنی حتی فاکس نیوز هم فاکس نیوز ماگا نیست، یه لبه هایی داره بخاطر این ترامپ گفتم تو اون برنامه توی اون پست قبلش اومد یه فوش هم به فاکس نیوز داد که آقا شما که انقدر خوبید انقدر ماهید انقدر گلید فلانی رو چرا میارید یه اصلا گاو نومن شیرده میشید یه سچیر دادی یه لغت دادی اول داری ریخته و واقعا هم نوشته بودا و به مضمونه یعنی چی؟ ما باید یه مقدارم اونو رصد کنیم. ما در رصد اینکه رسانه های امریکایی هم اذعان میکنن نباید خودمون رو فریب بدیم. رسانه های امریکایی حتما اذعان میکنن. ترامپ هم عصبانیه، بخشی از مردم امریکا میرن، اما یه بخشی از مردم امریکا هنوز اون حرف رو دارن میپذیرن.
بسیار خوب، صحفه‌ای از بسمون که دیگه امشب نمیرسیم. خیلی متشکرم وحید جان، خیلی ممنون آقای نیما، خیلی ممنون. بیننده برنامه وقت ایران بودید. یک بار دیگه ارسال عدد 333 به سرشماره 301515 شما رو میتونه عضو کانال پیام‌رسان برنامه وقت ایران بکنه. وقتتون بخیر باشه. زنده باد ایران و خدا نگهدار.
به پایان برنامه ایران سربلند از شبکه رادیویی گفتگو رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا صبح فردا ساعت 7 بامداد همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. Thank you.